Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fesbe'a bima tu'mer ve e'rid anil müşrikîn. İnnâke feynâkel müstehzîn. اَلَّذ۪ينَ يَلْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. این بخش پایانی سوره مبارکه هجر هم به صدر این سوره مرتبط است، هم اساره محتوای این سوره را به همراه دارد. فرمود اکنون که موانع داخلی و خارجی برطرف شد، امدادهای الهی به سود تو ظهور کرد، مأموریت را علنی کن، روشن کن، اون دعوت‌های خفا و خانگی را به صورت مسجدی و میدانی به معرض افکار در بیاور. مشرکین بالاخره در صدد ایذا هستند، از اونها اعراض کن، نه ترک کن، چون حضرت تا آخرین دهه عمر مبارک اونها را دعوت می‌کرد به مناظره، به محاجه، به مانند آن. فرمود امیدی به اونها نداشته باش، یک، به اهانت اینها هم بها نده، دو، چرا؟ برای اینکه انا کفیناک المستهزئین، این رو به صورت فعل ماضی بیان فرمود، نفرمود ما کفایتت می کنیم که وعده باشه، به صورت فعل ماضی بیان کرد که امر بخشی واقع شده است و بخشی هم واقع می شود. اون بخشی واقع می شود، اون بخشی که واقع می شود چون محقق الوقوع است، در حکم ماضی است. فرمود ما کفایت می کنیم، این یک کفایت ویژه است. در قرآن کریم فرمود خدای سبحان بندش رو کفایت میکند، الیس الله بکاف عبده، اگر کسی بنده خدای سبحان بود خدا کافی است. یکی از اسمای حسنای خدا این است که او کافی است. منتها نسبت به انبیا و اولیا کفایت ویژه دارد. فرمود ما کفایت کار تو را به عهده میگیریم و دیگه لازم نیست شما لشکرکشی بکنید، جنگ انجام بدید به مانند اونها. ما در همین مکه با اینکه شما در کمال ضعف هستید، مستهزئین را، مسخره کنندگان را ادب کرده و سر جای اونها می نشونیم. که در ذیل این آیه مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه و دیگران بخش های تاریخی نقل کردن که عده‌ای به عذاب علیم گرفتار شدند، ولی اونچه که مشهود بود این بود که اونا کاری از پیش نبردن. با اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و گروهی که بو ایمان آوردن در اقلیت بودن و در ضعف بودن، معذالک مشرکین با داشتن عده و عده کاری از پیش نبردن. این با فعل ماضی تعبیر شدن نشانه کفایت ویژه است. پس علیس الله و کافن عبده که اصل عام است، در جریان اینا کفینا کرد مستهزین به صورت خاص ظهور کرد. مستهزین کسانی هم که یک کار سفیهانه انجام میدن، کار اونها جای استهزاست که الله یستهزئ بهم. برای اینکه میشه در برابر الله که خالق آسمان و زمین است دیگری را قرار داد، این چه سفاهتی است؟ اون چه در آسمان ها و اون چه در آسمان است، زمین و اون چه در زمین است مخلوق خداست. اومد شما بیایی یک سنگ را یا یک چوب را همتای او قرار بدی، بگی این خداست، این یعنی چی؟ من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. این کار سفیهانه شما در خور استهزاست. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانه. اینا حق استهزا ندارن، اینا چیزی ندارن که با او بخواهم تو را مسخره کنن. انا کفینا کالمستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر، که در بحث دیروز اشاره شد لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است. و اینها با اللهی که فطرتی پذیر است دلپذیر است بیگانی را آوردن و شریک خدای قرار خدای قرار دادن. بعد فرمود به این که درست است از در عاطفی، از در روانی، از در مسائل بشری خب اهانت به تو شد، آسیب دیدید و دلتنگ میشوید. این تنگ دلی شما احیانا ممکن است باعث سستی در مسئولیت بشود، ولی مبادا این کار رو بکنید که نمی کنید. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. بالاخره تو که فرشته محض نیستی، همونطوری که از جهت بشری نیازی به غذا داری، نیازی به خواب داری و آسیبی به تو برسد رنج میبری، خب این گونه از مسائل اخلاقی و عاطفی هم شکنجه روحی است. این کار رو باید برای رضای خدا تحمل کنید. ولقد نعلم انك يضيقون يضيق صدر كما يقولون. در سوره مبارکه هود قبلا گذشت مبسوطا این آیه، یعنی آیه سوره آیه 12 سوره مبارکه هود مبسوطا گذشت که فرمود فلعلك تارك بعد ما يوحى اليك وضاق به صدرك ان يقولوا لولا انزل علیه کنزن او جا معلوم ملک. ممکن است بعضی از حرفهای اونها باعث دلتنگی تو و تنگدلی بشود و بعضی از مسئولیتها رها بکنی. این زمینه هست، ولی تو مسئول از آنی که و منزهتر از آنی و معصوم از آنی که چیزی را کم بکنی. اینها یعنی این فشاری که به تو وارد شده است زمینه ترک مسئولیت یا بعضی از مسئولیت را فراهم کرده، ولی تو در اثر امدادهای غیبی منزه از آنه که چیزی را که باید بگویی نگویی یا چیزی را که نباید بگویی میگویی. قرآن کریم امضا کرده است دو تا اصل را به نحو اصل کلی، یکی موجبه کلیه یکی سالبه کلیه، و تضمین کرده است و من اصدق من الله قیلا. درباره موجبه کلیه فرمود به اینکه هر چه در امور دینی از ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میشنوید وحی الهی است. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این حصر است و ایجاب کلی رو به هم دره دارد. یعنی هر چه درباره عقاید فرمودند، درباره اخلاق میگن، درباره احکام فقهی میگن، درباره مسائل حقوقی میگن، این وحی الهی ذره ای از خودشون نمیگن. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این موجبه کلیه. اون سالبه کلیه هم این است، فرمود به اینکه هیچ چیزی را ترک نمی کند. این ما ينطق عن الهوى همطوری که قبلا مرازی فرمودید ناظر به این است که هرچه در باره مسائل اعتقادی میگوید وحی است، اما دلالت ندارد بر اینکه هر چی که ما درباره مسائل اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی به او گفتیم بگو اونم میگوید. این آیه 12 سوره هود و آیه محل بحث با اول آیه سوره و نجم حل نمیشود، زیرا اون بعد اثباتی رو دارد، ما تو بعد و فضای سلبی بحث میکنیم. بیان و ذالک این است که انسان تنگدل گاهی بعضی از چیزهای را که نباید بگوید میگوید. یک، انسان تنگدل بعضی از چیزهای را که باید بگوید نمیگوید. این دو. اگر صحنه عصمت بود، وجود مقدسش منزه از هر کار غیر الهی بود از هر دو نقص و عیب منزه و معصوم است. یعنی هر چه در مسائل دینی می‌فرماید وحی است، یک، و هر چه وحی آمده عین اون را می‌گوید، دو، نه چیزی را که باید بگوید کتمان می‌کنه در اثر ضیق صدر، نه چیزی را که نباید بگوید اظهار می‌کند در اثر ضیق صدر. آیه سوره نجم می‌فرماید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چه از لبان مطهر حضرت در مسائل دینی رسیده است وحی است داره بفی. یک آیه ماه و به ماه و علی الغیب بذنی، یعنی اون نسبت به غیب ذنت نمی ورزد، بخل نمی ورزد، ترک نمی کند، ناظر به اون عقد سلبی به سالبه کلی است. دو، یعنی هیچ وحی را ترک نمی کند که در اثر ترس نگوید یا اثر ملاحظه نگوید یا در اثر ضیق صدر نگوید. او ذنت بورزد، بخل بورزد، نگوید نیست. پس هر چه بر او نازل شده است میگوید و هر چم که در مسائل دینی میفرماید وحی است. اون دو تا قضیه کلی، یکی موجب کلیه، یکی سارب کلیه، جلوی هر توهمی رو میگیرد که مبادا کسی خیال کند در اثر فشار سیاسی، اجتماعی، روانی و مانند آن وجود بارک حضرت بعضی چیزهایی که میخواست بگوید نگفته، بعضی چیزهایی که نباید میگفت گفته به مانند آن. این لعلکه یعنی فضا فضاییست که انسان تنگ دل ترک بکند ولی تو ترک نمی کنی. فضا فضای آن است که انسان یه مقداری بیش از اون اندازه‌ای که باید بگوید بگوید یا کمتر از اون اندازه بگوید یا چیز رو کتمان بکند یا چیز رو اظهار بکند، ولی تو منزه مبرای از اینهایی. بنابراین زمینه فشار هست، ولی عصمت الهی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم او رو از هر دو خطر حفظ میکند. خب اونم همین طور دیگه، علم نشرح لک صدرک، هم همین است. اینا نعمت‌های الهی است، چون اون سوره انشراح بعد از جریان وضوها گفتن نازل شده است. یک دو سه سالی اثر غیب ترک وحی بود که وحی نمی آمد. ذات اقدس الهی بود که ما بعد وضوها و لیل و سجا ما بعد دعای که رب و که ما قرار الاخرتو، خدا تو را رها نکرده. این دو سه سال زمینه آمدن وحی هنوز فراهم نبود، مصلحت در تأخیر بود و مانند آن. فرمود جای نگرانی نیست، خدا تو را ترها نگذاشته، رها نکرده، ولی مصلحت در تأخیر بود. وجود اون باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم لحظه به لحظه این فیض را از ذات اقدس الهی دریافت میکند، باعث استواری و استقامت او و همراهانش میشود. بنابراین این فشارها هرگز باعث نشد که حضرت چیزی را که نباید بفرماید فرموده باشد معاذ الله، یا چیزی را که باید میفرمود ترک کرده باشد معاذ الله، اما فشار زیاد است. خب چه چیزی جلو این فشار را میگیرد؟ میبینید همون مردمی که در برابر الله این سنگ و گل را علم کردن، در برابر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم یه عده را علم کردن که نسبت به اون حضرت بدرفتاری کنند. خب اینا خیلی سخت است دیگر. اگر گوشت مبارک هست امیر سلام الله علیه فرماد به این که عده رو انذرنی ثم انذرنی، این درباره توحید هم هست، درباره نبوت هم هست، درباره ولایت هم هست، درباره روحانیت هم هست. اینها یکی از آیه سوالش این بود که اینا مخصوص پیغمبر است یا نه. مخصوص پیغمبر نیست اینها، البته تو بحث قبلم راضی فرمودید قلش مربوط به اون حضرت است، وگرنه مال فرد فرد از افراد با ایمان است. هر کسی در محل کارش یا تو خانوادهش یا تو محلش یا تو روستاش یا تو شهرش یا تو استانش یا تو مملکتش این ابتلاها رو کم و بیش داره، چه روحانی چه دانشگاهی چه قشر دیگر. فرمود بالاخره این تنگ نظری ها هست، یه راه حل دارد. اونه که شما یه قدی بالاتر بیایید ببینید چیزی از شما کم نشده. شما که شرح صدر پیدا کنید و این صدا نمی کنه. خب شما وقتی حوض هستی یه سنگ انداختن صدا میکن، وقتی استخر شدی صداش کمتر بشه. اما چه دریا به سرمایه خیش باش، اگه دریا شدی یه چهار تا سنگ انداختن که موج ایجاد نمیشه که. شما میتونی دریا بشه، خب بشدی که. این مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله نیست. البته اقیانوس بیکرام بودن مال اونهاست، اما دریاچه بودن نه، مال هر بنده با ایمانی است. فرمود برای اینکه از این فشارها برهی جلوی دهن اینا رو که نمیشه گرفت، هر روزم که نمیشه خسفنا به الارض و امثال ذلک و اخذناهم فنبذناهم فی الیم و تو دریا غرق بکنیم و تو زمین فرو ببریم و اینا رو اندازی کنیم. خب تو بالا بیا، وقتی بالا آمدی احساس نمی کنی. فرمود فسب به یک به حمد رب که دو و کم من از ساجدین سه و عبود رب که چهار تا کی؟ تا مرد. اختصاصی وجود ما روی پیغمبر ندارد. این بیان نورانی امام مجتبی رو نگاه کنید، تو احتجاج مرحوم طبرسی رضوان الله علیه هست. وجود مبارک حضرت رو بالاخره این کریم اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین رو در مجلس معاویه به بددهنی اهانت کردن. بعد یک کسی شاید داشت عذرخواهی میکرد اینها. وجود مبارک حضرت همه این اهانت ها رو شنیده در اون محضر، یکی پس از گری، بعد از اون صلح، بعد از اون سوزش نسازش، بعد از اون سوزش تحمیلی و صلح تحمیلی، حضرت رو آوردند و اهانت ها رو بر حضرت تحمیل کردند و حالا حضرت داره جواب میدن. نسبت به اون بددهنی که نسبت به وجود مبارک امام مجتبی بددهنی کرد، جاخه اینا معصومن، اینا که اقرار نمیگن. فرمود تو مثل اون پشه هستی که وزوز کرده رفته روی درخت خرما نشسته، بعد حالا میخواد پرواز کنه بره، به درخت خرما میگه خودتو محکم بگیر من دارم میرم. درخت خرما که میوه شیرین داره بهش میگه وقتی که تو آمدی من احساس نکردم، حالا داری میری برو. فرمود این بددهنی تو مثل وزوز پشه است نسبت به درخت خرما که به او سنگ میزنی به او میوه شیرین میده. ما اینیم. خب حالا واقعا درخت خرما احساسی دارد که به اینکه یه پشه آمده روش نشسته یا اصلا احساسی نداره؟ اگر کسی بالا آمده به تسبیح حق، به تحمید حق، به سجده در برابر حق، به عبادت حق، کل دنیا برای او افته انز می شود. این راحته. نه که الان قصه بخوره بگه توف قف بر روزگار. گاهی اونجور هست، ولی واقعا برای مردان الهی اف بر روزگار نیست، اف و توف ندارد که. حالا این درخت خرما، حالا که یه دونه است که ای کسی یه باقی از درخت خرما باشد، روزت من ریاض الجنه باشد، این حالا یه دونه پشه پر کشیده آمده تو این باغ، حالا میخواد بره به کل این باغ میگه من دارم میرم شما نگران نباشید. اونا میگن تو آمدی ما احساس نداشتیم، حالا چه رسد به این. این ذوات مقدس واقعا اینجورن. از اون به بعد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینطور بود، اینا احساس نمی کردن، وگرنه اهانت هایی که به این ذوات قدسی شد کم نبود، از اون شکمبه ها گرفته تا اون خاکسترها دیگه کم اهانتی نبود که. اینا کاملا مثل اینکه یک کودکی بددهنی بکنن. الان این تعبیراتی که تو کتاب های ادبی هست، این درخت چنار مثلا بعضی هزار سال، بعضی بیش از هزار سال میمونن، حالا لای این چوب ها یه دونه کرمی پیدا میشود، این کرم با این چوب چجوری میتونه حرف بزنه، چجوری میتونه او رو درک بکنه، چجوری میتونه با او گفتگو داشته باشه. این چنار بگه من هزار سال تو اینجا سابقه دارم، تو تازه در درون من پیدا شدی، آخه با من چی داره حرف میزنی، چیکار میخوای بکنی؟ مگر این چنار هزار سال نیست؟ مگر این لای این چوب گاهی کر پیدا نمیشه؟ خب این کرمی که تازه پیدا شده، تو درختی که هزار سال سابقه دارد، کهن شده است، ریشه دارد، اومده نسبت به چرب بزنه. اینها تو کتاب‌های ادبی ما هست. البته اینا گوشه ای از شرح صدر است. اون شرح صدر الهی انسان رو دریا میکند، اومد انسان راحت است. فمون اعرض عن الجاهلین انا کفینا کالمستهزئین. اما ما تنها نصیحت نمی کنیم، طرح داریم. ما یه وقت هست بگیم آقا غصه نخور. خب غصه نخور مگه دست آدمه؟ مگه این مثل کپسوله که طبیب میگه بخور یا اونه نخور تا ما آدم انجام بدیم؟ غصه نخور یعنی چی؟ بالاخره اهانت شده آدم غصه میخوره. ولی یه راهی دارد ذات اقدس اله، اگر میگن لا تحزن علیهم، این طرح دارد، میگن این چهار چیز تو را دریا میکند. میگه ناز تجربه بکن، اینم تجربه کرده. گفتن با ما مانوس باش، یه چیزایی رو میبینی که میفهمی اینا زبالن. حالا یه پشه از یه زبالدانی حرکت کرده، یه جایی آمده که آسیب نمیرساند. که این چهار چیز: یک تسبیح، دو تحمید، سه سجده در برابر ذات اقدس را، عبادت تا زمان مرگ. این تسبیح باید با تحمید همراه باشد. این بیان لطیف سیدن استاد رضوان الله علیه رو تو این بخش پایانی به عنوان بقای تکلیف حتما ملاحظه فرمید. اینم یه برهان خوبیست برای نبوت عام و یه برهان خوبیست برای دوام تکلیف الی الموت. گرچه مسئله نبوت رو ایشون در جای جای کتاب المیزان ذکر کردن، اما اینجا برای خصیصه که در بخش پایانی سوره حجب بود، ایشون دوام تکلیف را، بقای تکلیف را ذکر کردن. فبودن من که انسان اگر بخواد زندگی انسانی داشته باشد، بالاخره باید با جامعه باشد. یه وقت هست بخواد زندگی گیاهی داشته باشد، مثل یه درخت زندگی کند، یا زندگی حیوانی داشته باشد، مثل یک حیوان زندگی کند، این میرود در یه غار. او دیگه نه سیاستی دارد، نه جامعه شناسی دارد، نه فرهنگی دارد، نه دینی برای او مطرح است، نه امر معروف و نهی از منکری دارد، نه جنگ و صلحی دارد، نه تجارتی دارد، چیزی ندارد. ولی این به اون حیثیت اجتماعی خود جفا کرده است. انسان یه حیثیت اجتماعی هم دارد که با اون حیثیت بهش میگن این مدنیه به طبع است. چون حیثیت اجتماعی دارد، زندگی انسانی زندگی اجتماعی است. اجتماع وقتی چند نفر جمع شدن، خانواده تشکیل شدن دادن، بعد قبیله و عشیره تشکیل دادن، بعد شهر و روستا تشکیل دادن، بعد کشور تشکیل دادن، در تمام مراحل بالاخره یه تعاملی هست، یه گفتگوی هست، یه تجارت داد و ستدی هست. و این کارهای متقابل، تجارتهای متقابل، داد و ستدهای متقابل بدون قانون نخواهد بود، حتما قانون دارد. پس زندگی، زندگی انسانی باید اجتماعی باشد الا و لابد، و زندگی اجتماعی هم بدون قانون نخواهد بود الا و لابد. چرا؟ برای اینکه مشاجره میشه، نظام میشه. قانون رو اگر خودشون بخوان وضع کنن، هم هر کدام به سود خود وضع بکنن، تازه اول دعواست. یه قانونگذار الهی باید باشد که این دلیل نبوت عام است، که این رو مبسوطاً در ذیل آیه 212 و 213 و جاهای دیگر قرآن کریم مسئله ضرورت نبوت عام بازگو شد. خب حالا این هست، اون قانونگذار باید یه سلسله قوانینی وضع بکند که با هویت انسان، هم با هویت فردی او، هم با هویت جمعی او هماهنگ باشد. یعنی فطری باشد. فطری باشد یعنی با ساختار درون او سازگار باشد. اون احسن الخالقین میدوند که چی آفریده، حیثیت فردیش میدونه، حیثیت جمعیش میدونه، مواد قانونی که با این حیثیت ها هماهنگ باشه تدوین میکنه، این رو بهش میگن قوانین فطری که مطابق با فطرت و هویت و ساختار درونی انسان است. مثل این که خدای سبحان بخواهد دستور کشاورزی بده، اگر خدای سبحان دستور کشاورزی میده، یک سلسله قوانی رو دستور میده که فطری درخته. فطری درخته یعنی با هویت و ساختار درخت سازگاره، با ریشش، با تنش، با ساقش، با شاخش، با برگش، با میوهش سازگاره. که چه آبی بدن، چه هوایی بدن، چقدر مواد غذایی بهش برسانن، چقدر آفتاب و نور بخواد بمانند. قانونی که خدای سبحان برای درخت تنظیم میکند، این قانون فطری درخته، منتها در اونجا از فطرت به غریزه یاد میکند. اگر خواستن حیوان را تربیت کنند و ذات اقدس اله قانون تربیت حیوان را تدوین کرد، این قوانین فطری حیوان است، منتها در اونجا به صورت طبیعت یا غریزه یاد میکنند. در نباتات به صورت طبیعت، در حیوانات به صورت غریزه یاد میکنند، میگن اینا متحرک به میلند نه متحرک به اراده. و اگر ذات اقدس اله برای انسان بخواهد قانونی تعیین کند، با هویت و ساختار او سازگار است، با فرضیت فرد و جمعی او سازگار است. این است که بگن قانون اسلام، قانون الهی، دین مطابق با فطرت است، یعنی با او ساختار درونی او هماهنگ است، کم دلپذیر است، تحمیلی بر جان انسان نیست، هم مایه کمال انسان است. پس قانون است. از اینجا معلوم می شود انسان تا انسان هست این قوانین لازم دارد، مثل که درخت تا درخت هست او قوانین لازم داره، حیوان تا حیوان هست او قوانین لازم داره. حالا اگر درختی بالنده شد و شکوفا شد و رشد کرد و میوه داد، دیگه ما بگیم درخت احتیاج به آب نداره، به هوا نداره، به نور نداره، به کود و تقماد غذای احتیاج نداره، برای اینکه حالا به ثمر رسیده. یا اگر اینها رو قطع کردیم همون آن میخشکه. حیوان هم همینطور است، انسان هم همینطور است. انسان در تا انسان هست نیازمند به دینه. اگر به یک مرحله رسید که معاذ الله گفت حالا عبادت چی، مثل اینکه درخت بگوید حالا که من میوه دادم چه حاجتی به آب، چه حاجتی به هوا و نور، خب همون وقت شروع میکنه به خشکیدن. این ضرورت دین برای جامعه رو برهان نبوت عام همینه. اون وقت دلیل دیگری هم ایشون ذکر میکنن، میفرما به این که این خصوصیات برای آن است که انسان در بحثای علم و عدل به ملکه برسد. وقتی به ملکه رسید، خود اون ملکات فاضله منشأ پیدایش اعمال صالح میشوند. چگونه فرض ندارد که کسی به تقوای 100% برسد، به عدل کامل برسد، بعد بیراه برود. قبلا این کارها را انجام میدهد برای پیدایش ملکه عدل و تقوا. وقتی به ملکه عدل و تقوا رسید، از اون به بعد خود از خود این ملکه عدل و تقوا کارهای خیر صادر میشود. چگونه فرض دارد انسان که به مرحله ملکه یقین رسیده است عبادت را تو ترک بشود؟ گرچه این به صورت روایت در مجموع البیان و تفسیرهای اینچنینی نقل نشده است، فقط از ابن عباس و بعضی از مفسران صدر اسلام نقل شده است که منظور از این یقین همون مرگ است. اما از تعبیر حتی یعتیک الیقین، نه حتی تتیقن، برمی آید که یقین آمدنی است، نظیر مرگ که در سوره مبارکه مدثر هم گفتن ما کنان و کذی و بیوم الدین حتی اتان الیقین، که یقین بر ما آمده. حالا از مرگ به یقین یاد می شود برای اینکه امر یقینی است، داره بفی هست. این یکی ان الموت حق، این ان الموت حق رو انسان در تلقین به مرده می گوید، یعنی بدان این امر ضروری است، مثل اینکه دوتا چارتاست، ضروری است، تنها مال تو نیست، گذشته ها هم بودن، آینده هم بودن. ان الموت حق ثابت لا ریب فیه چون کل نفس ذائقه الموت، ان الموت حق و ان السؤاله قبر و ان القبر حق و کذا حق، این تنها مال تو نیست. و این شخصی که وارد قبر شده است بیچاره نمیداند الان کجاست. دفعتا ها اوضاعش عوض شد، کسانی رو که قبلا میدید حالا نمیبینه، کسانی رو که حالا میبینه قبلا نمیدید، خیلی ها نمیدونن مردن، بعد از مدت ها میفهمن که مردن. این تلقین، تلقین است واقعا، بهش میفهمنن تو منتقل شدی، نشأت عوض شده، از دنیا به آخرت رفتی، این مرحله مرگ، تو او را چشیدی، او به سراغ تو آمد، به سراغ همه ما می آید، ما هم می آییم، این الان تو مردی، بفهم. و این برنامه دیگه برنامه دنیایی نیست، از این لحظه به بعد میان سوال و جواب ازت می کنن، میپرسن اینا رو، میپرسن اینا رو، میپرسن اینا رو، میپرسن. البته برای حاضرین هم موعظه است، اما واقعا تلقین است، واقعا تعلیم است، او واقعا گوش میدهد و واقعا میفهمد، واقعا متوجه میشود. مخصوصا اونی که گفتن تکم بدی، او کم کم میفهمد مرد. اونا که خیلی به خواب فرو رفته اند که لفی سکرتهم یعمهون، تلقین درباره اونها شاید اثر نکند، اونا بعد از مدتها عذاب تازه می فهمند مردند. غرض این است که مرگ همچه حالتی است، یا چون یقینی است از او به یقین تعبیر شده است، یا چون بعد الموت خیلی از حالات برای انسان روشن می شود. این هست، اینها ضرورت تکلیف و بقای تکلیف را به آدم می رسوند و همه اینها با تسبیح آمیخته با تحمید همراه است. این فسبح به هم درب بکم یه بیان لطیف سهن روستار در زیل آیه میشه لا یسبح به هم له دارد. ما تو سجده و رکوع و سجود و ذکر رکوع و ذکر سجود هم بگیم سبحان ربی العظیم و به هم ده، سبحان ربی الاعلا و به هم ده. این تسبیح ما در صحابت حمد است یا در ملابست حمد است؟ حالا این بای مصاحبه باشه یا بای ملابسه. چرا او را حمد میکنیم؟ برای اینکه ما نقص خودمون رو میابیم، لحظه به لحظه محتاجیم. این یک، به کسی محتاجیم که مثل ما نباشه، محتاج نباشه، قلیه به ذات باشه. دو، پس ما به کسی مراجعه میکنیم که او صبوح باشه از حاجت، تسبیح میکنیم او را، تنزیه میکنه او را از هر نقص و عیبی تا بتونه مشکل ما را حل کنه. چون اگر ما مشکل داریم او هم محتاج باشه و مشکل داشته باشه که مشکل گشانی نیست. پس ما به سراغ کسی میرویم که او سبحان باشد، منزه از نقص و عیب باشد. این دو، بعد از اینکه با مراجعه کردیم او بزرگواری کرد، نقص ما را برطرف کرد، با درست سپاسگزاری کنیم، میشه تحمید. این است که تسبیح ما با تحمید ما آمیخته است. سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحان ربی الاعلا و به حمده، فسبح به حمد ربک، ام من شئن الا یسبحو به حمده، که تسبیح با تحمید آمیخته است. صرف این که خدا منزه از نقص است یه مرحله، مشکل ما را حل نمی کند. مشکل ما در این است که او منزه از نقص است، ما ناقصیم. بود لطف و کرم بکند، کرم می کند و نقص ما را برطرف می کند. رضا ما سپاس گذاریم، نعمتی را که ذات اقدس اله داد حمد می کنیم، چیزی را هم که نداد جای دیگر جبران می کند حمد می کنیم. اگر کسی بپرسه به اینکه خب حالا ما در زبان ما مشکلی هست نمی توانیم درست سخن بگوییم، قلم که مشکل ندارد، قلم احد اللسانه این است. او ذات اقدس اله اگر یه نعمتی را کم کرده در جای دیگر جبران میکند. اگر کسی بیان جامعی ندارد میتواند قلم رسای داشته باشد، در اون جهت تمرین کند، ترمیم میشود. با اون وحل العقده من لسان یفقه و قولی هم میتوان بسیاری از مشکلات زبانی را برطرف کرد. حالا یا انسان زبانش لکنت دارد یا نه زبانش لکنت دارد، مشکلات ادبی دیگری در فضای زبان او هست، این با وهل العقده من لسانی یفقه و قولی و مانند اون برطرف بشود. غرض آن است که وجود ذات اقدس اله اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود نگران نباش، اعرض عن الجاهلین، قصه نخور، طرح هم ارائه کرده است. و اون طرح این است که با این چهار کار شما به حد دریا شدن میرسید. وقتی به حد دریا شدن رسیدید دیگه احساس خستگی نمی کنید. برای ذات معصومی علیه السلام گاهی ممکن دفعی باشد، منطبق با سرعت. برای افراد عادی البته تدریجیه، یعنی رب زدنی رب زدنی رب زدنی هم همین تدریج نشون میده، رب زدنی علما رب زدنی علما. گاهی هم ذات اقدس اله ممکن است که علوم فراوانی را اعطا کند. هم بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطلبی را به من فرمود که ان فتح منه باب و من ذلک الباب الف باب و من کل باب الف باب، که این الف الف میشه یه میلیون. یه میلیون مطلب را ذات مقدس است امین سلام الله علیه از ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک جا دریافت میکند. خب یک میلیون مطلبی را که علی ابن ابی طالب بفهمد، از اون یک میلیون میلیون ها فرو استنتاج میکند. اینا یه مرحله است، مراحل دیگر به طور تدریج دیگه. یقین را هم گفتن از یقن الماء مشتق شده است ظاهرن، یقن الماء یعنی استقر. بنابراین اون چیزی که زائل بشود مظن و خیال و گمان است، او رو بهش یقین نمیگن. اون تو مخزن این هاست دیگر. در روایت فراوان مرحوم کلین رضوان الله نقل که تو مخزن هست، هر وقت خواستن مراجعه میکنن. مثل این که کسی که حافظه قوی داره قرآن رو حفظ کرده، الان از او سوال کردید فرون آیه در کدوم سوره است، شاید مثلا یه دو ثانیه یا دو دقیقه تأمل بکند، وقتی فکر کرده به خاطر می آورد. این درباره حفظ قرآن که مثلا 6000 خوردی آیه است، اما در باره معارف الهی که حد و حصری ندارد، اینا یه مخزنی است که این ذوات مقدس با اون مخزن رابطه دارن. متا شاءو علمو بمانندون که روایت فراوانیش در برای کلی نقل کرده. نه حالا اون مسئله اون علم اصلا علم تکلیف آور نیست. اون علم مثل این که وجود مارگ پیغمبر قبلا بحثش گذشت، وجود مارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود برابر این دعایه سوره مبارکه توبه هر کاری که امت می کنن وجود بارک پیغمبر می داند و می بیند. قول عملو فسیر الله عملکم و رسوله در یک آیه و المؤمنون هم هست. خب هر کاری که مردم می کنن وجود بارک پیغمبر می بیند. اون علم، اون علم غیب اگر چون چه عرضه بشود که همه مجبور می شوند آدم خوبی باشد، خب ما برابر اون علم عمل نمی کنیم. ما دستگاه قضایی داریم، من برابر با سوگند و بیانه داوری میکنم انما اغزی بینکم بالایمان و البینات، ولی شما بدانید ای کسی بیانه باطل آورده، قسم دروغ خورده، مالی را از محکمه من برده، نگید محکمه من مال را من داده، نگید حاکم شرع مال را من داده، نگید پیغمبر مال را من داده. فکر انهو قطعتا من النار را دارد میبرد، یه قطع آتش داره میبرد. ما هم میبینیم که به همراهش داره آتش میبره. ما بنامون بر ما نیست که دستش بگیریم، اگه بگیریم خب همه مجبور میشن آدم خوب باشن، این دیگه کمالی نیست. ما او را گذاشتیم برای بهشت و جهنم و در جریان آخرت مردم دستشون باز باشه، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. ما بنایمون در عمل کردن به احکام و شریعت رو به ایمان است و بیان است و علوم ظاهری. اون علوم باطنی تکلیف آور نیست. همه ائمه علیه السلام به اون مواقبشون، مخصوصا وجود مبارک استمیر، اون لیله 21 و 23 وجود مبارک سید شهدا، وجود مبارک امام حسن، تمام جزئیات رو میدونن به علم غیب. اما با علم غیب که نمیشه دستور شریعت را انجام داد. و جامعه با علم غیب چگونه اونها میشوند میتوانند اسبه باشند برای ما. وقتی میتوانند اسبه باشند که برابر همین علم عادی کار بکنند دیگر. خب فرمود انما اغزی بینکم بالایوان و البینات. مطلب بعدی اونه که بله یقینا میدونه، منتها این علم، علم غیب الهی است، علمی نیست که تکلیف آور باشد. اگر کسی به انسان بگوید که این کاسه سمی است، این آب سمی است، بر او لازم است پرهیز کند. اما رو علم غیب، رو مثل اینکه به قاضی اگر بداند، به کسی به قاضی بگوید، برای قاضی ثابت بشود از شواهد که این بیانه دروغ میگوید یا این قسم دروغ است، خب این حکم نمی کند. اما اگه علم غیب داشت قاضی که این دارد قسم دروغ بخورد، این تکلیف آور نیست، این دستشو باز گذاشته. فرمود انما، این حسر است، انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. من با علم غیب عمل نمی کنم، چون اگه محکمه حضرت با علم غیب عمل میشد که همه مجبور بشدن برای حفظ آبرو که خیانت نکنن، ولا یمیز الله الخبیث من الطیب معلوم میشد. اینجا پرده هست تا اختیار باشد، تا تکامل باشد، لیهلک من هلک عن بینه باشد و یحیی من حی عن بینه باشد و الحساب عند الله یوم الاخر است. مطلب بعدی آن است که این حتی یأتی کل یقین به این صورت ترسیم شده است دیگه، هرگز کسی خیال نکند که مثلا وقتی به یقین رسیدن معاذالله تکلیف برطرف میشه. به این دو بیانی که سیدن استاد رضوان الله علی داشتن و حتی یأتی کل یقین هم غیر از حتی تیقن هست. خب فرمود فسب به هم در رب که بکن من از ساجدین و عباد رب که حتی یأتی کل یقین که اصارش با صدر سوره مبارکه هیچ سازگار است. انشاءالله امیدواریم هشت شما با قرآن عزت باشد و جعلکم مبارکن اینما کنتم، هر جا هستید محور تبلیغیتون آیات الهی و روایات باشد و مسائلی را که دارید در سایه آیات روایات اثر بیشتری می کند. وقتی اثر بیشتر کرد توفیق شما هم بیشتر خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.